بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
چهارشنبه هست همراه چهار از امامان حریم کردگار. موسی جعفر سه فرزندان او، یک رضا و دو جواد از آن نگار، صلوات الله علیهم اجمعین. عن الرضا علیه السلام: التقوا افضل من الایمان به درجه، تقوا از ایمان بالاتره، به جهت این که ایمان عقد قلبی هست و اعتقاد و وضعیت درونی انسان، ولی تقوا مرحله عمل و بروز و ظهور آن ایمان است. و اگر شخص به وادی اتقا در نیاید، نمیتواند ایمان قلبیش رو، صداقتش رو بیان کند. صداقت ایمان در خارج دیده میشه، در وادی عمل دیده میشود. از این باب تقوا بدون ایمان نمیشود، ولی ایمان بدون تقوا میشه. از این باب تقوا درجهش بالاتر است از ایمان. در بحث دارو و طب فصل سوم رو باز کردیم و جایگاه انبیا و اولیای دین رو نسبت به دارو و طب، و مسئله دوم هم یا موضوع دوم هم آثار قرآنی و روایی بود. در موضوع اول ادله روایاتی آیاتی رو بهش اشاره کردیم که اینها حکایت از آن دارن که انبیا و اوصیا و اولیای دین رسالتشون در وادی اعتقادات و اخلاق و اعمال صالحه تعریف میشه و مقامی که برای اونها میشه از منابع وحیانی گرفت جز هدایت، هدایت انسانها به سوی پاکی و تحکیم بنیانهای اعتقادی و اخلاقی و عملی، چیز دیگری نیست. که از این حقایق معنوی تعبیر میکنیم به علوم انسانی در وادی عقل و فطرت و اخلاق. و اصولا تعبیر انسان کامل، این اصطلاح انسان کامل که امان انبیا و اولیای دین هستند، مربوط به امور معنوی، اعتقادی و اخلاقی است. و وظیفه انسان کامل آن است که پیامهای الهی رو در این وادیها به بشریت برساند. الذین یبلغون رسالات الله، احزاب آیه 39. همانطور که از کلمات بعضی از صاحبان فن که حالا لازم نیست اسمشون رو ببرم چون گاهی برای بعضی ها نکته داره، تعبیرشون اینه که انسان کامل جایگاه روح نسبت به بدن رو داره. همان گونه که روح برای حیات بدن ضروری است، انسان کامل برای جهان انسانی ضروری است. جهان انسان مدار، انسان به معنای واقعی کلمه، بدون مدیریت یک انسان کامل تحقق پیدا نمی کنه. و به بیان دیگر می توان گفت که رسالت انبیا و انسانهای کامل تمام ابعاد ناطقیت انسان و انسانیت انسان رو در بر میگیره. ناطقیت انسان و انسانیت انسان به تعبیر دیگه. و انبیا و اولیا که انسانهای کامل هستند، در بعد ناطقیت انسان و انسانیت انسان وظیفه‌شون این بوده که دفع آفت کنن، نگذارن به انسانیت انسان لطمه وارد بشه، و اگر یه وقت مریض شد اون آفت رو دفع کنن. آفت اعتقادی، آفت اخلاقی، آفت عملی اینها رو جلوگیری کنن. از ازشون تعبیر به طبیب هم میشه. از تعمیر در نهج البلاغه خطبه 107 در وصف پیامبر اسلام به فرمان طبیب و دوار به طبه، یه پزشک و یه طبیبی است که در طبابت میره سراغ مریض و یا میره سراغ انسانها که نگذاره اونها مریض بشن و اگر مریض شدن مداواشون. قد احکم مراهمه، مرهمها و اون داروهایی رو که باید بگذاره جای خاص اونها رو محکم ایجاد میکنه و احما مواسمه، اون جایی که باید داغ بکنه جراحی کنه بشکافه کاملا گرم و داغ و جدی. یدع من ذالک حیث الحاجه الحاجتو الی، این مرهم ها و داروها رو در جایی به کار میبره که نیازه. من قلوب عمین، کجا مرهم کاری میکنه، موسم کاری میکند؟ قلوب کور، قلوبی که گرفتار تاریکی شدن، و آذان صم، گوشهایی که شنوایشون از دست دادن، و السنت بکم، زبانهایی که لال شدن نمیتونن حق رو بگن. متبعون به دوائهی مواضع الغفله و مواطن الحیره یا حیره، داروشو میبره اون جاهایی که غفلت زیاده، اون جاهایی میبره که حیرت و سرگردانی زیاده. این رسالت انبیاست. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام رسالت خاتم الانبیا رو کاملا مشخص میکنه. خاتم الانبیا در اوج، در سقف همه انبیا، اشرف انبیا. به این شکل بیان میشه که البته ادامه داره خطبه. بنابراین عنوان طبابت و دارو و نظیر آن در مورد اعمال هدایت، اعمال ارشاد به کار رفته، ولی در هیچ منبعی از منابع وحیانی شما مسئولیتی برای انبیا نسبت به جسم انسان، به اصطلاح امروزی آناتومی، کالبد انسان، جسم انسان ندیدید تعریف شده باشه، ذکر شده باشه، چون این بعد حیوانی انسانه. بعد جسمی انسان، بعد حیوانیت انسانه. جسم ما با حیوانات یکیه، داروهاش هم خیلیاش یکیه، درماناش هم خیلیش یکیه، مریضی هم یکیه. این بعد حیوانی انسان گذاشته شده به عهده خود انسان که مدیریت کنه بر اساس علوم تجربی که در دسترسش هست، اینا رو یاد بگیره، یه فرقه بشن، یه فرقه مثل بقیه علوم تجربی، علوم طبیعی، هر کسی عهده داره یه قسمت از طبیعت این عالم بشه، اینا رو یاد بگیره، به کار بگیره، بشن یک گروه متخصص. البته همونطور که در جلسات قبل گفته شد، علوم انسانی، علوم وحیانی بر همه ابعاد زندگی انسان تسلط داره. پزشکی اسلامی میاد چیکار میکنه؟ پزشک رو هدایتش میکنه، میگه اخلاق تو درست کن، اعتقادات تو درست کن، تو وادی عمل صالح باش. هر کسی رو در هر وادی هدایت میکنه که بشه پزشکیش اسلامی. حالا وقتی میگیم پزشکی اسلامی، یعنی با اخلاق اسلامی، با اعتقادات اسلام، با گرایش های اسلام، دارو اسلامی، داروهایی که مطابق باشه با اذن شارع مقدس، جای من نکرده باشه، از هر چیزی دارو تولید نشه، اگر تولید میشه احکام اولیه داره، احکام ثانویه داره. اینا رو چرا؟ علوم انسانی حاکمن بر علوم طبیعی در نگاه توحیدی. در نگاه دین مداری علوم انسانی، علومی که ابعاد اعتقادی اخلاقی و رفتاری انسان رو مدیریت میکنن، حاکمن بر علوم تجربی. یعنی علوم تجربی که قرار است دنیای مردم رو آباد کنه بدون نگاه علوم انسانی آباد نمیکنه، بدون سبقه علوم انسانی آباد کننده نیستن، تخریب میکنن، به طرف وحشیگری میره، به طرف همو حیوانیت میره. علوم تجربی اگر یله و رها باشن، چون در بعد حیوانیت انسان کار میکنن، حیوانیت رو تقویت میکنن. ازا علوم انسانی از این جهت حاکمن، سیطره دارن، محیطن بر علوم تجربی، ولی ساختارش، پایه های کاریش، اجرایی شدنش تو عالم خارج، تحقق پیدا کردنش در عالم عمل به عهده خود بشری است که بعد حیوانی درش هست و حیوانیت خودش رو خوب میشناسه. ما آدم ها حیوانیت خودمون رو خوب میشناسیم، انسانیتمون رو غافل میشیم. و از طرفی هم متعلق علوم تجربی، از جمله همین طب و پزشکی، مواد طبیعی عالمن. مواد طبیعی عالم هم دائما در حال کون و فسادن. این کون و فسادی که در علوم طبیعی وجود داره، از صدر پیدایش هستی تا آخر روز به روز عوض میشه، با تحولات مختلف زندگی انسان تغییر میکنه، ثابتات نداره، ثابتات مسلمش خیلی کمه. ولی علوم انسان اینطوری نیستن. اعتقادات، اخلاق، یک کلان قواعدی دارن اینها که مستقرن من اول دنیا الى آخر دنیا. نهایتا این کلان قواعد به خاطر بعد مادیگری انسان از جهت حیوان بودنش گاهی مقفولون ان قرار میگیرن. انبیا میان اینا رو زنده میکنن، اوصیا میان اینا رو زنده میکنن، پاش مقاومت میکنن و یک وادی پرعظمتی است مسائل علوم انسانی، جایگاه رفیعی است که اگر انبیا و اوصیا و عقل نمی بودند، انسان از هر حیوانی وحشی تر زندگی میکرد. خب بنابراین علوم تجربی متعلقشون طبیعت، طبیعت هم در حال فساد، تغییر میکنه، تغییرات زیاد بر اساس طبیعتهای مختلف تغییر میکنه. لذا بر عهده خود بشر طبیعی است که اینها رو با استعدادی که خدا بهش داده کاوش میکنه، پیدا میکنه چی براش خوبه، چی براش خوب نیست. نهایتا علوم انسانی میان به حرکتهای علوم تجربی جهت میدن، با جهت دادن میشه پزشکی سالم، یه پزشکی انسانی، یه داروی انسانی، یه دارویی که در شأن انسان باشه. اینا چرا در اختیاره؟ به این معنا میتونیم بگیم طب اسلامی داریم، پزشکی اسلامی داریم، داروی اسلامی داریم، اینا هم هست. ولی رو مواد بخواید بیاید تحلیل بکنید، پیغمبر خدا مثلا همه ابعاد بیماری انسان رو توضیح داده بر تا من اول دنیا تا روز قیامت، مثل حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و سلم، چنین چیزش رو پیدا نمی کنید. خب این از موضوع اول. به اصطلاح موضوع اول جایگاه انبیا و اوصیا نسبت به بحث دارو و پزشکی، اینها مشخص شد که اونا طبیبن، اطباء حقیقی هستن، ولی در بعد روح. و این رسالت بزرگ همه چیز زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار میگیره، میده. و از جهت مسائل طبیعی و تجربی چیزی نیستن اینها، اینو اهمیت خاصی ندارن که بخواد پیغمبر برای اینا بیاد، با فرض این که خود انسان جسم است و از جهت جسمانی قویه، ذوق و سلیقه عجیبی داره بشر برای به دست آوردن چه کارهایی که رو طبیعت انجام نمیده، چه دخل و تصرفاتی که نمیکنه. فقط باید انبیا بیان بگن آیه دخل و تصرفت غلطه، این درسته، این غلطه، این درسته، اینطوری انجام اگه تصرف بکنی هم دنیا تأمین میشه، هم آخرتت، هم پزشکی درست میشه، هم دارود درست میشه هم آخرت. بله.
تمام چیزی نیست که خود ظاهر قرآن من احیاها و جن ما احیا مسجلی ها اینقدر اهمیت
داره. من احیاها اولا اینو که بیاد رو بحث جسمی پیاده بشه اول کلامه. اگه یک انسانی رو کسی آزاد هدایتش کنه آمده تو روایات دیگه، منظور از هدایت به خواه او ظاهرش که میاد تو همون جمله مختصره. حالا میگم تو قسم دوم میگم، تو موضوع دوم میگم که حضرت سجاد علیه السلام میفهمن خدا کل پزشکی رو توی یک کلمه خلاصه کرده، کلو وشربو ولا توسو. این قاعده کلیست، یک کلو وشربو ولا توسو. خب بعد این چطوری بخوریم، چطوری بیاشامیم، چی بخوریم، چی برای چی خوبه،
منظورم اینم جایگاه داره.
داره بله، اون که شکی نیست، اون که در جای خودش استفاده میشه.
بعد از چیزها رو مثلا بعد از کلیات علم طب و مزاج ها مثلا اینا رو با هم دیگه چی چیز داری با هم دیگه بخوریم، چی چیز داری با هم دیگه نخوریم،
اینا رو خود آدم میفهمه چیه؟
اینا رو خیلی نفهمیده.
چرا؟ علم پزشکی خیلی میدونه اینا رو. من پزشکی سنتی ها الان تو فرمولاشون هست که چرا ضرر داره، چی به چی ضرر داره، هست اینا. حالا با این شکلی میاد بگه علم روز که در گذشته بوده، خود تو تجربیات هم هست. حالا احادیث موضوع دوم رو الان میگم. اما موضوع دوم آثار قرآنی و روایی در رابطه با دارو و پزشکی. در مباحث مقدماتی گفتیم که حضرت سجاد کلیشو بیان فرمودن، کلو وشربو ولا تسرفوا، خوردن و آشامیدن و اسراف نکردن. حالا چطوری اسراف نکنیم؟ میریم سراغ این که چیزی ضرر داشته باشه. بس ضرر و زیان در باب طبیعت رو خود بشر میفهمه، یعنی علوم تجربه پاسخگو هستن. طب سنتی، حالا نمیخوام بگیم طب اسلامی، ما تو وادی اسلامی نداریم جامعه ها، جامعه به این معنا که تو ریز و درشت مسائل جسم بشر ما یک آیه داشته باشیم، یه روایتی داشته باشیم با سند، همونطور که در فقه میاییم مثلا میگیم صحیحه باشه چی باشه باید روایتن صحیح باشه، نداریم. روایاتی به شکل کلی مثلا از پیامبر شنیدیم، المعدتو بیت کل دا و الحمیتو رأس کل دوا، که خیلی از اینا هم ارشادی. اما روایاتی که آمده توی مجموعه روایات ما بهترین شکلی است که خوب ورود پیدا کنیم کاری است که مرحوم صدوق کرده. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعتقادنا الاعتقادات، اعتقادنا باب 44، در هر چیزی یه بابی رو باز کرده، یکش باب الاعتقاد فی الاخبار الوارده فی طب، اخباری که در رابطه با طب وارد شده. اینها رو به این شکلی که تو هفت به اصطلاح عنوان که من شما رو گذاری کردم توجیه کرده و براش توضیح داد. یک، فرموده ما قیل علا هواء مکه و المدینه فلا یجوز استعماله فی سایر الادویه. بعضی از این روایات مال مکه و مدینه است، یه داروها رو یه چیزایی رو مثلا پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام یه چیزی توضیح دادن، این مال مکه، مردم مکه و مدینه است، به درد جای دیگه نمیخوره. بعضی از چیزایی که به عنوان دارو در روایات آمده مربوط به آب و هوای خاص مکه و مدینه و حجازه، نباید در آب و هوای جای دیگه منطقه دیگه ازش استفاده کرد. قادل ازا کائل قاده کلی نمیشه. بله؟ هم هر کسی باید جمع باید بکنه باید
دیگه از این مقصد زمینی یا روایات مثلا
کی مرحوم صدوق؟
نه هر کسی،
نه مرحوم صدوق که اقرب است به زمان معصومین علیه السلام، نسبت به همین که اطلاعاتی داشته باشه، همین هر کسی که تحلیل میکنه رو روایات بر اساس اطلاعاتی در انجام میگه، نفر بعدی میاد میگه آه تو تحلیلاتی که کردی بر اساس این اطلاعات غلط بوده. مثلا ما داریم بیانشون رو میگم
در زمین پزشکی
پزشکی، پزشکی به معنای اینکه از تجربه طولم تجربه دستی داشته باشه، شاید صدوق داشته باشه. دوم، بعضی از این روایات مربوط به مورد خاصه که امام معصوم علیه السلام مثلا طبع طرف رو میشناخته چیه، اش فرموده تو برو پیاز بخور، مثلا برو چی بخور. اینو نمیشه بگیم آقا پیاز دیگه برای همه چیز خوبه. مورد سومی که ایشون میفهمد بعضی از این اخبار جعلی هست، سند نداره. حتی ایشون میفهمد بعضی از این اخبار جعلی هست برای تخریب وجهه دین، دین رو تخریب کنن. یه چیزایی درشون میاد که گاهی منافات داره با مسائل دینی، یا اونقدر جلوه های پایینی داره، پستی داره، که آدم ها رو به طرف خرافه میبره. چهارم میفرماد بعضی به صورت سهو و اشتباه از ناقلی که نقل کرده اون کلام امام معصوم علیه السلام رو درست نقل نکرده. پنجم میفرماد بعضی از روایات ناقصن، مثلا میفرماد ما رویه فی الاصل انه شفاء من کل داء، اصل برای هر دردی دوا هست. این صحیحه، ولی معناش اینه که من کل داء بارد، اون دردایی که بر اساس سردی ایجاد میشه، و الا برای شخصی که از راه گرمی مریض شده دیگه اصل براش دوا نیست. ششم میفهمد ما رویه فل استنجاب الماء البارد لصاحب البواسیر، کسی که بواسیر داره بره با آب سرد استنجا کنه. شما فهمید این بواسیر دو جوره، یه وقت از سردی اتفاق میفته که از گرمی اتفاق میفته. اگر بواسیرش از گرمی باشه آب سرد خوبه، و الا اگر بواسیرش از سردی باشه باید با آب گرم باشه. هفتم میفهمد ما رویه فل بازنجان من الشفا، در بازنجان شفا هست، مخوری مریض میشه. خیلی ها بردن جنل براش خوب نیست، این صفرا دارن، چی دارن، سودا میگیرن. فانهو فی وقت ادرک رطب لمن یأکل رطب، کسی با خرمایی رو بخوره خوبه، جایی که رطب باشه، فصل رطب باشه، دون غیره من سایر الاوقات. وادی روشنی نیست، مثل بحث فروع، مثل بحث اخلاق، مثل بحث اعتقادات، روایات و آیات در وادی اعتقادات و اخلاق و عمل کاملا شفافن، فراوانن، ما رو بی نیاز میکنن، فراوانی نعمت تو این وادی، چون جایگاه انبیا و اولیا این بوده، اینها نبوده. اگرم ورود پیدا کردن قضیتون فی الواقعه بوده، عنوان رسالتشون نبوده. چرا ائمه علیهم السلام دارن کلماتی رو، میرسیم اون رساله ذهبیه رو انشاءالله تجزیه تحلیلش میکنیم. و رساله ذهبی امام رضا علیه السلام به مأمون رو که شاید عمده اون باشه، اون رو توضیح میدیم، میرسیم.
این بهار خانوار دو دوره
هست، ولی اکثرش بی سنده، اکثرش بی سند، اکثر قریب به اتفاقش بی سند. مأمون خود علامه در مقدمه میگه من بنام بر جمع آوری روایات، بنام بر این نیست که روایات صحاح رو جمع بکنم.
پس این که علما این قبیل بزرگان مثلا طب میخواندن،
طب سنتیه، طب بر اساس روایات نیست، نه تجربیه. چرا از روایات استفاده، اونجایی که روایت بوده سند داشته باش از عمل میکردن، شکی نیست، ولی فراگیر نیست. ببینید بحث ما چیه، میخوام بگیم رسالتشون این نیست که ما بیایم امام علیه السلام رو یقش رو بگیریم بگیم تو همه تر و خشک مسائل طبی رو میخواستی بگی نگفتی، پیغمبر چرا نگفتی، این رسالتشون نیست. ورود پیدا می، خودشون هم میگفتن هم به طبیب مراجعه میکردن، یعنی جایگاه طبیب رو حفظ میکردن به عنوان طبیب، وقت میگفتن برو به زراره دین تو بگیر، او در رسالت خودشون بوده. یه وقت هم میگفتن به اطباء مراجعه کنید ولی رعایت کنید امین باشه چی باشه چی باشه. تو وادی طب نه آمن گفتم دیگه، چرا میره از طبیب مسیحی یا یهودی کمک میگیری؟ اینا بابش باز بوده، بابشون نبستن. تو بحث رسالت ویلا این نبوده که خودشون فهمو ان الله اقدرنا على ما نريد، میتونستن اینا پزشکی رو هم از اول دنیا تا آخر دنیا بگن، ولی لا نريد الا ما اراد الله، خدا گذاشته اینو فاسالو اهل ذکر، اهل خبره. تو این تو وادی علوم تجربه اهل خبره مهمه، تو وادی بلند و وسیع فراگیر اصول اعتقادات. بعد که تموم میشه اینجا میفرماید دعواهای معنوی مهمن، دعواهای معنوی آیات هست، ادعیه هست، اینا رو میگه روایات صحیحه داره که از راه دعا خودتون رو درمان کنید. از امام صادق این روایت نقل میکنه که کان فی ما مدا یسمى الطبیب المعالج، به طبیب میگفتن معالج. فقال موسی یا رب ممدا، درد از کیه؟ قال منی، یا موسی درد از طرف من. قال یا رب ممن الدوا، دوا از کیه؟ قال منی، بازم دوام با منه، من خدای. قال فما یصنع الناس بالمعالج، پس معالج چی کاره؟ معالج قدیم میگفتن معالج، معالجه کننده. فقال یتیب و انفسهم بداله، این دلخوشیه، یه چیز دلخوشی ظاهریه، اثر فقط روانی داره، طبیب باشون. فسمی الطبیب لذالک. این تا اینجا تا ادامه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و محمد و علی